بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، تعادل و تراجیح، صفحه 241.
و صلی الله علی محمد و فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الخامس مرفوعة زرارة المروية عن غبال اللآلي. وقد جاء في آخرها إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. تحت اون دوستان در روایاتی بود که میخواستیم ببینیم نسبت به روایتین متعارضین چه حکمی رو به عنوان حکم ثانوی بیانش میکنن، اگرچه ما حکم اولی رو در جلسات گذشته عرض کردیم که در متعارضین متعادلین حکم اولی تساقط است نه تخییر که بعضی میگفتن. حالا میخوام ببینیم روایات چی میگن. 4 روایت رو عرض کردیم. روایت اول دوستان خاطر مبارکتون باشه نتیجهش تخییر شد بعد از فقد مرجح. روایت دوم اولش گفتیم تخییر، اما تخییر رو بهش اشکال کردیم، گفتیم این تخییرش دوتا عرض کنم مناقشه داره، مناقشات رو اگر پذیرفتیم طبیعتا تخییر هم توش در نمیاد. روایت سوم هم تأخیر رو عرض کردیم، گرچه اون هم مناقشه داشت، البته اگر تأخیر رو هم پذیرفتیم حمل بر مقیدات می شود که مرجحات باشه. روایت چهارم هم تأخیر بود با حمل بر مقیدات که مرجح باشه، اونم یه مناقشه ای داشت. علایالن جمع‌بندی تا به حال اینه، 4 روایت گذشته اگر دلالتی داشته باشن دلالتشون تخییر است که ما حمله بر مقیدات میکنیم، یعنی میگیم اگر مرجح نبود اون وقت مخیرید بین دو روایت متعارض. حالا روایات دیگر، طبق روال روایات دیگر رو میخونیم توضیحشو عرض میکنیم. نگاه کنید، مرفوعت و زراره. مرفوع دوستان به حدیثی میگن که بخشی از سلسله سندش حذف شده باشه، به این معنا که راوی از امامی مثلا نقل میکنه که بین او و امام نمیتونه مشافهه مستقیم اتفاق افتاده باشه، یه واسطه ای داشته، اون واسطه رو نام نبرده، یه راوی از امام صادق اصلا نمیتونه نقل کنه چون در زمان امام صادق اصلا نبوده، یه واسطه ای داشته اونو نقل نکرده، اینو بهش میگن مرفوعه. مرفوعه زراره المروی عن غوال اللآلی که روایت شده از غوال اللآلی و قد جاء فی آخرها، در آخرش اومده اذن فتخیر احدهما، در این هنگام اختیار کن یکی از این دو را، فتأخذ به و تدع الآخر، اون یکی رو که اختیار کردی اخذش بکن، بهش عمل بکن، اون یکی دیگر رو رها کن. خب این عرض کنم خدمت شما ظاهرش تخییره، بلکه چه بسا صریح در تخییره و احتمال دیگری درش نمیره. البته دوستان این روایت هم چون کامل آورده نشده، مرحوم مظفر توضیح میده که این تیکه بعد از مرجحات اومده، یعنی امام علیه السلام اول مرجحات رو ذکر کردن، بعد گفتن اگر مرجحات وجود نداشت شما مخیری که یک شو انتخاب کنی و اون دیگری رو عرض کنم رها کنی. اگر ما مشکل سندی تو این روایت نداشته باشیم اینم دلالت بر تخییر میکنه، البته بعد از فقد مرجحات. ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجوب تخییر بین المتعارضین، هیچ شکی نیست در این که ظاهر است، ما عرض کردیم بلکه صریحه این فتخیر، چه بسا یک کسی بگه احتمال دیگری درش نمیره که همین طورم ظاهرن هست، ظهور داره این فقره از روایت در وجوب تخییر بین متعارضین و فی انه بعد فرض التعادل، یعنی این روایت ظاهر در این است که این تأخیر بعد از فرض تعادله، یعنی قبل از فرض تعادل نیست. چرا؟ لأنها جاءت بعد ذکر المرجحات و فرض ادامها. تو این روایت اول مرجحات رو میگه، بعد فرض میکنه مرجحی وجود ندارد، چون اگه داشته باشه که مرجح دار رو میگیریم، فرض میکنه مرجحی وجود نداره، اون وقت میگه فتخیر ولیکن نشن فی صحت سندها و سیعت تعرض لهو. مشکلی که این روایت میتونه داشته باشه صحت سندی است، که آیا صحت سندی دارد یا ندارد، که ایشون میگه بعدا ما تعرض میکنیم. و هی من اهم اخبار الباب من جهت مضمونها، من جهت مضمونها یعنی جدای از اشکال سندی از حیث دلالی و مضمون، مهمترین خبر همین روایت شماره 5. خب این روایت 5. روایت 6 خبر و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر. راوی میگه من سوال کردم از امام علیه السلام در مورد یک فردی که اختلاف کردن بر او دو فرد دیگر، من اهل دینه فی امر، یعنی نسبت به یک امری دو نفر در امر دینش اختلاف کردن. مثلا یک سوالی رو که کرد، دو نفر با دو روایت مختلف اومدن پیشش، هر کدوم برای خودشون یه جوابی آوردن، ولذا میگه کلاهما یروی، هر دوتای اون دو مرد که در امر دینش میخواستن براش حکمی رو بگن روایت آوردن، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عن، یکی مستند به یک روایت گفت که این کار رو انجام بده، یکی هم مستند به یک روایت دیگر گفت این کار رو انجام نده. کیفه اصلا این آقا چه کار کنه؟ ببینید صورت مسئله اینه، یه آقایی یه کاری براش پیش اومده، مسئلهی براش پیش اومده، دو نفر دو روایت براش نقل کردن، یکی میگه انجام بده یه روایت، یکی میگه انجام نده. حالا سوال اینه کیفه اصلا. خب این میشه در واقع برخورد ما با روایتین متعارضتین، چه کنیم؟ امام فرمودن سقال یرجعه دوستان، یعنی دست نگهدار، یعنی به تأخیر بینداز، یرجعه یعنی به تأخیر میندازه اون رو، یعنی باید به تأخیر بندازه، حتی یلقا من یخبره، تا وقتی که ملاقات کنه کسی رو که خبر براش بیاره. خبر براش بیاره یعنی چی؟ یعنی واقع رو براش روشن بکنه، یک حجت تام بیاد. مثلا ملاقات کنه امام رو، از امام بپرسه، فرض کنید فهوه فی سعت حتی یلقاه، او در سعت تا وقتی که ملاقات کنه من یخبره را. خب این روایت دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، ما باشیم و کلمه فهو و فی ساعت داله بر چیه؟ داله بر تأخیر. اما این روایت دوتا مشکل داره، حواست با منه یا نه؟ یک مشکل این است که این روایت هم مثل یکی از روایات گذشته که جلسه گذشته بحث کردیم، مال فرض حضور بگید امام است، یعنی این که میگه حتی یلقا من یخبره، فرض کرده مثلا امام معصوم هست، یه مدت کوتاهی بنده خدا میخواد توقف کنه تا امام رو ملاقات کنه و سوال کنه، و اگر یک روایتی در فرض حضور امام گفت تأخیر، معناش این نیست که در فرض غیبت هم معناش تأخیره، حکم همون تأخیره. این حرف حرفی بود و اشکالی بود که ما صفحه 218 توی عرض کنم روایت دوم عرض کردیم، اون اشکال اینجا هست. اما یه اشکال دومی هم دارد و اون اشکال دوم این است که ممکنه یک کسی بگه کلمه یرجعه در عبارت امام دال بر توقف است، یعنی این روایت از ادله توقف نه از ادله تخییر. امام فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبرو. یرجعه یعنی دست نگهدار، این دست نگهدار که معناش تخییر نیست. فقط ممکنه شما بگید خب پس فهو و فی ساعتن رو چی کار میکنید؟ چون فهو و فی ساعتن ظهور در چی داره؟ تخییر داره. این فهو و فی ساعتن رو مرحوم مظفر اینجوری توضیحش میده، میگه این سعه سعه در عمل است. چرا؟ چون راوی فرض کرده این دو روایت، یکیش میگه انجام بده یکیش میگه انجام نده. بالاخره اگر دو روایت یکی گفت انجام بده یکی گفت انجام نده، بالاخره در مقام عمل یا من باید انجام بدم یا انجام ندم دیگه، چون دوران امر بینه محظوره اینه. در دوران امر بین محظوره من نمیتونم مخیر نباشم. یعنی اگر توقفم باشه، یعنی حکم اصلی امام علیه السلام توقف باشه، یعنی تو حق نداری به هیچ کدوم از دو روایت حکم کنی، اما آخرش در مقام عمل من بگید مخیرم دیگه. این تخییر، تخییر در عمله، نه تخییر در پذیرش و حکم کردن به احد الروایتین. یه وقت هست آقا دوتا روایت میاد متعارضه، حکم امام این میشه که شما هر کدوم دلت میخواد بپذیر و بهش حکم کن. ممکنم هست دوستان این دوتا روایت دوران ام بین محظورین نباشه، من مجبور نباشم، میتونم هر دو رو ترک بکنم. میتونم هر دو رو ترک بکنم، یه وقتای اینجوریه. اما فرض سوال چون این است که یکی یأمر به اخذهی دیگری ینهاه عن، امام فرمود حکم توقفه. در مقام عمل چه کار کنم آقا؟ بفرمود در مقام عمل تو در سعه هستی، او در سعه، در سعه یعنی در مقام عمل مخیره. و دوستان بزرگوار با این بیان این روایت دیگه دال بر تخییر نیست، دال بر توقفه. و البته چون دوران امرین محظورینه، چاره ای در عمل جز اینکه یا انجام بده یا انجام نده یکی رو انتخاب بکنه نداره، و لذا این روایت دال بر تخییر نیست. نگاه کنید، وقد تظهرو من قوله فهو فی ساعتن از تخییر مطلقا، استظهار کردند. این که نسبت میده به دیگران، نمیگه ظهور داره، معلوم میشه میخواد توی تخییر چیکار کنه، توی این استظهار اشکال کنه. استظهار کردن از قول امام علیه السلام فهو و فی ساعتن تخییر را مطلقا. مطلقا رو شما معنا کنید، چه متعادلین بگید، چه متراجحین، چه دو خبر تعادل داشته باشن، چه یکی نسبت به دیگری مرجح داشته باشن. و فیه در این استظهار دو اشکاله. اولا ان الروایه واردتون فی فرض تمکن من لقاء الامام او کل من یخبره، روایت در فرض تمکن از لقاء امام یا هر کسی که خبر بده از واقع، یخبره بالحکم، خبر بده به او نسبت به حکم، علی سبیل الیقین من نواب الامام خصوصا او عموما. اما در فرضی که طرف تمکن از لقاء امام را ندارد، دیگه حکم رو ثابت نمی کنه و ما نمیتونیم این روایت رو برای اونجا استفاده کنیم. فهیه تشبه من هذه الناحیه الروایت الثانیه المتقدمه. این اولا. و ثانیا ان الاولا فیها، بهتر در این روایت این، ان تجعل من ادله التوقف للتخییر، این روایت از ادله توقف است نه ادله تخییر. و ذالک لکلمت یرجعه، یرجعه یعنی دست نگه میداره، توقف میکنه، به تأخیر میندازه، یعنی به هیچ کدوم الزاما لازم نیست عمل بکنه. و اما قوله فی سعه، یه کسی میپرسه اگر یرجعه داله بر توقفه بس کلمه فی سعه چی میگه؟ میگه و اما قوله فی سعه فالظاهر ان المراد بهی التخییر بین الفعل و ترک، به اعتبار ان الامر حسب فرض سؤال یدور بین المحظورین. در واقع این تخییر، تخییر از روی ناچاری نه تأخیر به عنوان حکم متعارضین. نمیخوایم بگیم حکم متعارضین ولو دوران امر بین محظورین نباشد تأخیر است. نه، حکم متعارضین تأخیر نیست. از باب این که دوران امر بین محظورین است، ما چاره ای نداریم جز این که بگیم در مقام عمل تو مخیری و هو الوجوب و الحرمه. اذن فلیس المقصود منها التخیر بین الروایتین، لا سیما ان ذالک لا یلتئم من الامر بالارجاع، خصوصا این که تخیر تناسب ندارد و جور نیست با امر به ارجاع و دست نگه داشتن و تأخیر انداختن. لأن العمل به احدهما تأخیرا لیس ارجاعا، عمل به یکی از این دوتا اسمش تأخیر، اسمش ارجاع که نیست که. بل الارجاع ترک العمل بهما معا، توقف معناش این است که نه به این عمل کن نه به اون عمل کن. فلا دلالت لهذه الروایه علی التأخیر بین المتعارضین. اینم دوستان روایت دوم از این بحث امروزمون. روایت سوم هم دوستان این همین روایت دوم است به حسب ظاهر. عذر میخوام، در تتمه همین روایت در واقع شماره 6 نقل شده. جناب کلینی بلا فاصله بعد از این روایت قبلی، همین روایت که الان براتون خوندم، میگه و فی روایت اخرى، تو روایت دیگر در همین سوال امام اینجوری جواب دادن، گفتن به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک. یعنی سوال انگاری بگید یک سواله، اما جواب امام اونجا این بود یرجعه حتی یلقا من یخبره و فهوه فی ساعت حتی یلقا. توی روایت دیگه جواب رو اینجوری نقل کرده، به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک. خب ایشون میفرماید ظاهرا این یه روایت دیگه است، نه اینکه این روایت نصی باشد دیگر در جواب همون سوال قبلی. میگیم چرا؟ ببینید روایت قبلی راوی اومد از یک مرد غائب سوال کرد، ان رجل اختلف علیه رجلان. خب دوستان اگر سوال این باشه، امام علیه السلام وقتی میخواد جواب بده باید جواب رو به نحو مخاطب بده یا غائب؟ باید به نحو غائب بده، مثل همون جوابی که قبلا گفتیم یرجعه حتی یلقا من یخبره. اما اینجا میگه به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک، یعنی هر کدوم رو تو بگیری اختیار داری. ایشون از این ضمیر مخاطب خواسته استفاده کنه که این سوال همون سوال نبوده. اما علی ای حال دوستان این روایت دال بر تخییر است و یهمل علی المقیدات، و لذا میگه ببینید و یظهر منه، و یظهر منه از این روایت کلینی که بعد از همون روایت نقلش کرده در میاد انها روایت اخرى لا انها نفس آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی الروایت المتقدمه. این نفس دیگری در جواب عرض کنم خدمت شما همون سوال قبلی نیست، و الا اگر جواب همون سوال قبلی بود لکان المناسب ان یقول به ایهما اخذ لضمیر الغائب، لا به ایهما اخذ به نحو الخطاب. چرا؟ چون اون روایت از یک فرد غائبی سوال کرد، طبیعتا امام باید به نحو غائب جواب بدن. البته کار به اینم که نداشته باشیم و ظاهرها الحکم به تخییر بین المتعارضین مطلقا، البته و یحمل علی المغیر، مطلقا یعنی چه متعادل باشن چه متراجح باشن. سوال دارید بفرمایید. آخرش هم بعد وسعه که چی رو چکا بکنیم؟
هر کدوم رو
دیگه درسته بشه وسعه که اونو که نمیتونید کارش بکنید.
توقف هم
آره در مقام عمل حله، یعنی توقف شما به هیچ کدوم عمل نمید. در بله زمان غیبت رو هم میگیره، اما زمان غیبت در فرضی که امکان ملاقات نائب امام رو داشته باشید. نه همیشه امکان ملاقات بله، اما امکان ملاقات همیشه نیست. اگر یک کسی یه جایی زندگی میکنه که احتمال این که بتونه نواب امام رو ببینه، مجتهد رو ببینه نداره، و این دیگه برای اون حکم نیست. ببینید اما ما وقتی میگیم تخییر، مرادمون تخییر مطلقه، نه تخییر در فرض این که شما میتوانی بعداً ملاقات کنی امام رو یا نائب امام رو. این قیدیست ولو مواردش کم باشه، اما علی حالا تخییر مطلق رو ثابت نمی کنه دیگه. میخوام بگیم این اون تخییر مطلق رو ثابت نمی کنه.
حالا شما این مناطقه که امام ایزا برگزی گفتید شما مخیری سفاتی میکنی نمیتونست الفاظ رو کنید مدار
کشتر امام رو کنید؟
چون
نمیتونست الفاظ رو کنید؟ اصلا ما به چرایش کار نداریم. میگیم امام قید آورده.
دوره قیبت
ولو هیچ وقت نتوانی ایشون میگه استفار نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این میگه آقا تو توقف کن تا وقتی که بتونی علم پیدا کنی. این ظاهرش این است که تو میتونی علم پیدا کنی، طول میکشه، حالا یه زمان کوتاهی، یه زمان نسبتا طولانی طول میکشه، تو صبر کن. اما معلوم نیست به کسی که میگه آقا من اصلا امید ندارم کسی رو ببینم به امام به اونم بگه تو صبر کن. چه بسا بگو نه نه یورد حتی یلقا من اون فوا فی ساعتن رو که عرض کردیم، فوا فی ساعتن هم یعنی توقف، چون فی ساعتن فی ساعتن در مقام عمله، اونو رهاش کنید. یورجعه حتی یلقا من یخبرو یعنی در فرض امکان ملاقات من یخبرو تو توقف کن. این ازش در نمیاد اگر کسی امکان ملاقات من یخبرو را ندارد تو هم باید توقف کنه.
نه مثلا تفکیر مود آیت دوم
نه به این راحت شما نمیتونید بگید این مثل روایت منصوص العله است. این واقعا در نمیاد. چه بسا منات حکم رو که ما نمیتونیم دست بیاریم که، چه بسا در فرض عدم امکان ملاقات امام یه منات دیگری وجود داشته باشه. شما علت یابی کردید، علت هم تو روایت بهش تصریح نشده. منات رو که نمیتونیم اینجوری قطعی در بیاریم که این منات قطعی نیست. مال یک فرد خاص، مال فردی که امکان ملاقات داری.
خب
نه مال همیشه.
نه
یعنی هیچ کدوم مدت نیست.
نه
اون به عنوان حجت نیست که بگیم اگه به این عمل کنی حجت، اگه به اونم عمل کنی حجت. و از باب ناچاری شما یه کاری کرده دیگه، مثل این که آدم نفس میکشه روز قیامت هم چوب نمیخوره چون نفس کشه، چون ناچار نفس کشیدن که حجت نیست. نه
اینجا که دوران هم بین مسئولین شما به هر کدوم عمل بکنی
اینو نمیگنش حجت. ببینید آقا اماره میخواد حجت، شما بالاخره باید یه کاری بکنی دیگه، مثل آدم مجبورا که یه کاری میکنی، این نمیگنش حجت. بله دلیل داریم که اگر هر کدوم از این دو تا رو انجام بده روز قیامت چوب نمیخوره، اما اینکه بگید این حجت است دلیل بر حجیتش داریم نه. امام فهمونه تو ناچاری در مقام عمل بالاخره یک شو انجام بده، خب برو انجام بده. این نه از ما این که ما روایت داریم در مقام عرض کنم تو اینجور موارد شما مخیر باشی که بعد یک کسی بگه خب نتیجه این میشه که اگر شما ناچارم نبودی مخیری، این که معناش اون نیست که تو در مقام عمل چاره ای نداری، بالاخره باید یک شو انجام بدی، یا باید انجام بدی یا نه. نمیتونه که هم انجام بدی هم انجام ندی، یا نه انجام بدی نه انجام ندی، چاره نداری. این که نمیگم بهش حجت. چرا دیگه توقف بکن یعنی حکم به هیچ کدوم از این دوتا نکن. ببینید آقا مقام حکم کردن با مقام عمل دوتاست. یه وقت شما ازت بپرسن آقا حکم به این میکنی؟ میگی نه. میگی حکم به این میکنی؟ میگی نه. در مقام عمل چی کار میکنی؟ چاره ندارم به یکیش عمل کنم. به هیچ کدوم حکم نکردی. نه حکم نکردی، حکم نکردی.
این تخییره
دیگه. دیگه آقا فیزه هم نیست که کسی که میگه آقا تو توقع کن نبی این عمل کن نه اون بی فیزه هم نیست که
هیچ حکم گرده این نیست بیراحت
ببین فی ساعتن ظاهرش اینه فی ساعتن یعنی میگه آقا من این دوتا روایت اومده برام چیکار کنم میگه فی ساعتن یعنی میخوای بیه نمار کن میخوای بیه نمار کن اما وقتی میگه یورجه ها یعنی نه این نه این این فی ساعت نیست که این کجاش فی ساعت راحت نیست آخه اون کسی که نباید بیه نمار کنه نباید بیه نمار کنه راحت نیست دیگه من چیزی ندارم این معناش همینه غیر این نیست توقف یعنی نه به این نه به این که فیسعه نیست که این که در اختیارش اون نیست که اون نمیتونه به این عمل کنه نمیتونه به این عمل کنه در مقام حکم کردن بله اگر دوران امر بین محظورین باشه اون در مقام عمل میشه فیسعه اما در مقام حکم نیست صرف در معنیش تأخیر هست فیسعه یعنی ببینید آقا وقتی شما میگه آقا این دوتا کار رو دارم میگه فیسعه شما میگه با یکی مشورت میکنه میگه آقا میتونم توی این اداره استخدام بشم میتونم توی این اداره میگه فانتا فیسعه یعنی هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن اما اگر بخواد بگه هیچ کدوم نمیگه فانتا فیسعه نمیگه تو اختیار خودت نیست بابای میگه آقا نه این نه اون تو که فیسعه نیستی که تو اختیار نداری الان ببین علا سبیل الیقین که میگه مرادمون یقینه به حکم واقعی نیست علا سبیل الیقین یعنی اون چه که حجیت یقینی دارد متعارضین تا مادامی که متعارضین از حجیت یقینی نداره مرادمون خبر واحد هم همونه قول مجتهد هم همونه این که میگه لقاء امام کل من یخبره بالحکم علی سبیل الیقین بعد میگه من نواب الامام خصوصا او عموما این نواب امام عموما رو که حرف مجتهد باشه شما چطور علی سبیل الیقین رو برای چیز میکنید حل میکنید این علی سبیل الیقین نسبت به مجتهد یعنی اینکه حجت برای شما حجت یقینی است و ما قبلا گفتیم حجت باید آخر آخرش به چی برگرده به قطع برگرده دیگه این علی سبیل الیقین معناش اونه نه اینکه یقین با حکم واقعی پیدا کنه بریم سراغ روایت هشتم روایت هشتم رو دوستان مرحوم مظفر بخشیش رو نقل کرده براتون بخشیش رو با اینکه نقل نکرده اما ازش سخن گفته و این یه مقداری دوستان این روایت هشتم و توضیحات ایشون رو یه مقداری پیچیده کرده پیچیده نیست به نسبت راحتی بعضی از روایات قبلی یه مقداری عرض کنم خدمت شما پیچیدگی داره حالا من عرض میکنم شما دقت بکنید اون مقدار دیگرش هم من براتون میخونم اون مقدارش که لازمه ما فی عیون اخبار رضا لصدوق فی خبر طویل جاء فی آخرهی اون که در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام که مال مرحوم شیخ صدوقه در یک روایت طولانی که در آخرش اینطور اومده داره فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا این اونجایی است که شما میتونی اخذ به هر کدوم بکنی اخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله به هر کدام دلت میخواد عرض کنم وسعك الاختيار اختیار با خودته البته از باب تسلیم از باب تبعیت کردن از باب رد به رسول خدا خب این تا این مقدارش ظهور در چی داره دوستان تخییر داره ولذا میفرماد و ظاهر من هذه الفقره هو تأخیر بین المتعارضین خب یه لحظه حواستون به من باشه این روایت دوستان یه صدری داره من صدرشو اشاره میکنم براتون متن روایت رو اون قسمت صدر رو اونقدری که لازمه عرض میکنم چون روایت طولانیه تا بعد بریم ببینیم مرحوم مظفر چی میخواد بگه ببینید صدر روایت اینه میگه فما ورد علیکم من خبرین مختلفین دو تا خبر مختلف که وارد میشه فاعرضوا هما على کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حالا حرام حلالا او حراما اگر تو کتاب خدا موجود بود ما وافق الکتاب، اونو که موافق کتابه انگار بگیرش. و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد نسبت به سنت پیغمبر میگه خب تو سنت پیغمبر بعضیاش میگه حرامه، بعضیاش میگه مکروهه. نسبت به مکروه میگه و ما کان فی سنت نهی اعافت او کراهه، اون چه در سنت پیغمبر نهیش نهی الزامی نیست، نهی اعافه و کراهت است. ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصته فی ما عافه رسول الله و کرهه و لم یحرمه. بعد از ولم یحرمه این فذلک رو داره، یعنی آخرین تیکه قبل از این فذلک دوستان در مورد چی صحبت میکرد؟ در مورد روایتی که داله بر مکروهه، درست شد؟ حالا با توجه به این مرحوم مظفر ببینید چی میگه. میگه درست ظاهر این فقره تخییر بین متعارضینه، الا انهو به ملاحظت صدرها، یعنی این روایت، این خبر، این حدیث با ملاحظه صدرش و ذیلش، که حالا بعد از اینم یه چیزایی داره که بعدا میخونم، خود متن روایت کتابتونم داره بعدش رو، این ذیلش میاد الان اول صفحه بعد میاد، 3-4 خطر بعد. الا انهو این خبر به ملاحظه صدرش و ذیلش یمکن ان یستظهر منها ارادت و تخییر فی العمل بالنسبه الى ما اخبر عن حکمه انه على نحو الكراهه. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چون صحبت سر مکروه بود، در واقع امام علیه السلام نمیخواد بگه که شما عرض کنم در روایت این متعارضین مخیری، میخواد بگه اگر یک امر مکروهی وارد شد در مقام عمل نسبت به این امر مکروه شما مخیری، از تخییر فعل عمل نسبت به اون چه خبر کراهت در موردش اومده. و لذا شاهد میاره، و لذا به خاطر همین انها این روایت فی ما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی صرحت بلزوم العرض علی الکتاب و السنه، در صدر این روایت نسبت به احکام الزامی، نسبت به احکامی که کراهت و استحباب توش نیست، تصریح داره که عرضش کن به کتاب و سنت. عرض کردم صدر روایت اون اول اولش میگه فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله، بعد میگه ولما لم یکن فی الکتاب فاعرضوها علی سنن النبی، بعدش میگه اگر کراهت بود شما مخیری. ها؟ ولذا انها فیما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی صرحت باللزوم العرض علی الکتاب و السنه لا سیما، باز یه شاهد دیگه میاره، وقد اعقب خصوصا، اعقبه یعنی به دنبال اومده، تلک الفقره، به دنبال اومده این فقره را، التي نقلناها، اون فقره‌ای که من براتون نقل کردم، قوله، یعنی بعدش این عبارت اومده. ببینید عبارت امام رو، این تتمه روایت ها میگه و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، ما لم تجدوه، این ما لم تجدوه یعنی همون خبرین متعارضه، اینی که لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردو الینا المح، علمش رو به ما واگذار کنید، برگردونید علمش رو به ما. فنحن اولا بذالک، اگه واقعا هیچ کدوم از این راه رو نتونستی بریم، آخرش بگو من نمیفهمم، امام معصوم باید بیاد خودش تکلیفمون رو معلوم کنه. ولا تقولوا فیه بآرائکم، از خودتون حرف در نیارید، و علیکم بالکف، بر شما باد که خود را نگه دارید، و تثبت درنگ کردن، و الوقوف توقف کردن، و انتم طالبون باحثون، شما درستتون رو بخونید، طالبون باحثون یعنی دنبال بکنید، بحث بکنید، کار علمی بکنید، حتی یعجیکم البیان من عندنا، منتظر بیان از پیش ما باشید، از خودتون چیزی اضافه. دوستان بزرگوار، و هذه الفقرات صریحة فی وجوب توقف و تریس. تریس یعنی تأخیر انداختن و کندی کردن و همون توقف. و علیه فل اجزر به هذه الروایه ان تجعل من عجلت توقف لتخیر. دوستان بزرگوار، ایشون میخواد بگه اون صدری که من براتون نقد کردم گولتون نزنه. به این ذیل توجه کنید، به قبلش هم توجه کنید که صحبت در یک امر مکروه بود. اون بحث تأخیر، تأخیر در مقام عمل است نسبت به یک امر مکروه، و اصلا نمیخواد بگه خبر این متعارضین شما مخیرید. این ذیلش هم که توجه میکنید کاملا صریحه در این که عرض کنم خدمت شما باید ما توقف کنیم. اینم روایت هشتم. روایت نهم، مقبوله عمر ابن حنزله، الآتی ذکرها فی المرجحات. ایشون میگه مقبوله عمر ابن حنزله رو ما بعدا خواهیم آورد. مقبوله دوستان به چه روایتی میگن؟ سندش یه مشکلاتی ممکنه داشته باشه، اما چون مورد پذیرش علما قرار گرفته میشه مقبوله، قبولش کردن. حالا به هر دلیل، بعضی از روایات هست دوستان متنش یا مضمونش یا ارکان جهاتی که درش وجود داره مورد پذیرش علما قرار میگیره، ولو مشکل سندی هم اجمالا داره. وقتی مقبول است علی الظاهر یه شهرتی داره، شهرت در پذیرش، البته در قبول. نه نه، آخه هر کدوم ناظر به یک چیزی. آره، ناظر به یک معنی است. مقبول ناظر به قبول کردن روایته. ممکنه یه روایت ضعیف السند هم نباشه، در اینا شهرت روایی هم داشته باشه، اونا بهش نمیگن مقبوله. مقبوله عمر ابن حنزله الآتی ذکرها فی المرجعات، تو بحث مرجعات میاد، این مقبوله رو اونجا میگیم مفصله. و قد جاء فی آخرها، آخرش چی میگه؟ میگه اذا کان ذلک. اذا کان ذلک یعنی چی؟ یعنی وقتی هیچ مرجح نداشتیم. مرجعات رو یکی یکی میگه، بعد میگه وقتی مرجح نداشتیم فرجعه حتی تلقا امامک، یعنی دست نگهدار، تأخیر بنداز تا وقتی که امام تو ملاقات کنی. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاتهام في الحلقات، متوقف شدن نزد شبهات بهتر از این است که اقتحام در حلقات اتفاق بیفته، یعنی خود تو بندازی در هلاکت. و هذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل، نزد تعادل توقف مناسبه. خبر سماع عن ابي عبد الله عليه السلام از امام صادق، قلت یرد علینا حدیثان، دو حدیث بر ما میاد، واحد یأمرنا بالعمل بهی، یکی میگه این کار انجام بده، و الاخر ینهانا عن العمل بهی، یکی میگه نه انجام نده. قال، ببینید امام علیه السلام فرمودن لا تعمل بواحد منهما حتی تأتی صاحبک. دوستان لا تعمل بواحد منهما یعنی چی؟ این لا تعمل نه در مقام عمل، چون در مقام عمل این بابا یا باید عمل بکنه یا بگید نکنه. میخواد بگه به این روایات، به استناد این روایات حکم نکن به هیچ کدوم از اینا، نه به این حکم بکن نه به اون، گرچه در مقام عمل باز تو ناچاری که انجام بدی یا ندی دیگه. ناچاری که انجام بدی، مثلا اگر یک کسی از دنیا رفته شما نمیدونی مسلمانی یا مسلمان نی، یه روایت میگه باید دفنش کنی، یه روایت میگه نباید دفنش کنی. خب بالاخره در مقام عمل یا من دفنش میکنم یا نمیکنم دیگه. خب نمیشه که هر جفتش بشه که. مقام عمل رو نمیخواد دیگه، گرچه از لا تعمل استفاده کرده. این لا تعمل یعنی عمل به روایت، نه عمل فعل خودمون در خارج. اون که باید بالاخره یک شعر جام کنیم، چاره نداریم. لا تعمل به واحد منهما حتی تأتی صاحبک فتسأل عنه، تا تو سوال کنی از اون صاحبت که امام معصوم باشه. قلت لابد ان يعمل باحدهما، قال اعمل بما فيه خلاف العامه. این قال اعمل بما فيه خلاف العامه، یه لحظه دقت کنید، ظاهرش دوستان اینو صفحه بعدم خواهد گفتشون، بحث میشه تو جلسه فردامون بحث میشه. ایشون این تیکه آخر رو میگه ظاهر در این است که اگر مرجح هم داره تو باید توقف کنی، و بعد اگر چاره ای نداشتی، که این چاره ای نداشتی ظاهر در مقام عمل خارجی است، نه عمل به روایت. چون تو عمل به روایت که من هیچ وقت پیدا نمیشه که من چاره ای نداشته باشم، توقف کردم که این ناچاره ای هیچ وقت نمیاره. امام فرمودن چیکار کن؟ برو ببین کدوم یکی مخالف عامه است، یعنی هر کدوم مخالف حکم اهل سنته به اون عمل کن. در واقع دوستان برخلاف همه اون چه که تا به حال ما گفتیم، اون چه تا به حال ما گفتیم چی بود؟ میگفتیم اول مرجحات، اگه مرجح پیدا نکردی حالا یا تأخیر یا توقف، ها اینجوری میگفتیم دیگه. حالا اول گفته توقف، بعد چی گفته؟ بعد گفته مرجحات، چون خود موافقت و مخالفت با عامه یکی از مرجحاتی است که بعداً بحث خواهیم کرد. دقت میکنید؟ در تمام این 11 روایت، این روایت دهم یه تافته جدا بافته است، جدای از این که دوستان این لابد ان یعمل به عهد ما، اون اشکالی که عرض کردم داره. یعنی این روایت طبیعتا قبلش میگه لا تعمل به واحد من هما، لا تعمل، لا تعمل به روایت است، نه لا تعمل در مقام عمل. چون در مقام عمل وقتی یکی عمل کرده یکی نکرده، من چاره ای ندارم. امام هم اینو میدونه. امام فرمودن در حکم کردن به احد الروایتین شما توقف کن. این گفت من چاره ای ندارم جز این که عمل کنم. خب این چاره ای ندارم جز این که عمل کنم که مال مقام عمله، نه مال مقام حکم کردن به روایته. این مشکل هم تو این روایت وجود داره. این هم دوستان خبر شماه و 11 مرسله صاحب قوال لعالی علا ما نقل عنه فانه بعد روایته المرفوعه المتقدمه به شماره 5، یعنی بعد از روایت پنجم، میگه و فی روایت انه قال اذن فرجعه حتی تلقا امامک فتساله، که اینم داله بر چیه؟ توقفه. مرحوم مظفر دوستان تو این 11 تا روایت اول رفت سراغ روایاتی که ظاهرشون تخییر بود، این آخرا بیشتر روایاتی رو نقل کرد که ظاهرش توقفه. حالا ما چه بکنیم با این 11 تا روایت؟ این 11 تا روایت دوستان یه حضور ذهن نسبی باید بهش داشته باشید. ما حدود شاید حداقل یک روز، اگر بیشتر از یک روز نشه، بحث خواهیم کرد در مورد این 11 تا روایت که جمع‌بندی این روایات رو ما باید به چه نحوی انجام بدیم. آخر و دعوانا الحمد لله.
آرزو رو فرمودن
محل بحث میشه.
ببین حالا اینجا
یک
چیز مربوط به چراغ، اینکه مربوط به چراغ دیگه. خب اگه بحث چراغ باشه تو اصلا جملا معنی نداره که
زمیرای مطلق بندا به چی
معنی میگیره. خب چه دیگه یک چیز دیگه که واضحه مثلا چراغ در تمام
نه ببینید یه چیز دیگه چون که مثلا یک از کنم خدمت شما به باید گفته کراهت نداره، یه رو باید میگه کراهت داره. اما فهمیدم تو هر کنم نگو
اینجا گفته کراهت، اینجا گفته جواب، این درشون
حالا عرض کنم. ببینید بالاخره شما این روایت رو مفهوم و دلالت رو هر گوه حل کرد، میخوایم عرض میکنم این مجموعه این روایت تدرش و این وقتش و این آخرش با هم دیگه که جمع میکنیم، جمع بندی مرحوم مظفر اینه که این تیکه وسط مربوط به این ما کان فی السنه نهی اعاقه او کراهت. حالا هر جور شما معناش کردید،
من این چیزا
اب نداره، شما میگید معنا مشکل داره. الان میخوام بگم تاثیر تو بحث ما نداره. ایشون میگه این مربوط به این آخره، حالا هر جور معناش کردید. الا ایان این آخر هم که تصریح به توقف داره تو روایت متوارده. در مجموع ما میخوام بگیم این روایت از روایت تاخیر نیست. حالا شما میگید اون مشکل رو داره، اگر شما این رو مربوطه به روایت این متعارض این بگیره مشکلت حل میشه؟ خدا من نمیشه که این که دلالت روایت هرچی هست اینجا خودش میخوام بگیم این قبل اینو ببین، این رو هم ببین، وقت به نسته رو خودم
به
خاطر که روایت برخیش اینجوریه. ببینید میگه واحدون یه امرونا بل عمل بی اون یکی ینهانو عن العمل بی، اینا میشه دوالانو بین محمد. اما اون روایت که اینجوری نه، این الان بعد از
دهم روایت الان وجود داره رو
همش نیست، نه همش نیست
دیگه، تو مسئله تا آخرام که
این دهمی اینجوریه. درست شد؟ برگردید عقب، مثلا این روایات، این روایت دو دوران هم بین محصورین نیست، روایت یک دوران هم بین محصورین نیست. میگه دو تا حدیث اومده، هر جفتش هم راویاش دقیق مختلف، این مختلفه. مثلا اگه یکی بگه واجبه که میگه مستحب، بازم مختلفه دیگه. دوران هم بین
محصورین نیست. حالا این بحث روایت تعارض خود روایت تعارض هم تعارض دارن دیگه، بعد میگم تاخیر بعد
میگم باید ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه، فردا بحث میکنیم یا اگه تونستیم جمع کنیم تا اول
جمع نکنیم بعد چیکار میکنیم؟ تداوت کلا هست که تداوت رو الان
اگه حکم اولی این شد بله،
چرا این همه چیزا جمع کنم که بعد بگم تداوت بعد
چیزی جمع نکنم؟
همه
اما بالی حالا یارو چیزی که تونسته جمع کنی حرفا میزنه، من جمع کردم.